أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بهدية الطريق الأمام من المقام الأقدم، وصلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم بالغيب الأقدم محمد وعلى آله وسلم. ارشد به این که این جمله شریف که وجود را مسابقه حق و فصل حقیقی اشیا صورت و صور اونها میابیم، این فصل حقیقی بین انسان در عرف عرفان با انسان در نظر منطقی است. انسانی که منطق از او تعریف می کند، او خبر از وجود صمدی حق ندارد. انسانی که در دیدگاه منطق به عنوان حیوان گویاست، اون در حد حیوانات دیگر است، منتها با آثار وجودی بیشتری، و چه بسا در نتیجه کار وقتی ببینیم که انسانی که در عرف منطق است اگر راه سواییت رو در پیش بگیره، سرآمد تمام حیوانات هم نوع خود است. اگر راه شیطنت رو در پیش بگیره، بازم از همه قوی تر می شود. اگر راه ملکیت رو در پیش بگیره، در مسیر انسان در عرف عرفان قرار می گیره. منتها یه بحثی را توجه داشته باشید طرح کنیم تحت عنوان جنس و فصل، منتها به یه مقداری تنزل یافترش بیاریم با مقام تطبیق کنیم. در منطق عرض شد که اگر موجوداتی با هم دیگر در یک سری از اوصاف و حقیقتی شریک باشن، اون نقطه اشتراکشون را تعبیر می کنن به جنس، و چون این افراد با هم دیگر در یک نقطه شریکن یا انواع در یک دیگر در نقطه شریکن، اگر خواستیم که اینها رو از همدیگر تمایز بدیم، بگیم این غیر از آن است، نیازمند به فصل. مثلا نوع انسان ظاهری، الان انسان در عرف عرفان رو کار نداشته باشید، نوع انسان متعارف با نوع گوسفندان، با نوع شتران، با نوع گاوها و امثال اینها، همه با همدیگر در حیوانیت با هم دیگر شریکن. از اینکه همه حیوانن، یعنی یک موجود زندهی هستن که جسم دارن، حس و حرکت دارن و حرکتشون هم بر اساس اراده هست. تا اینجا رو همه با هم دیگر شریکن، پس حیوان می شود به منزله جنس اونها، یعنی نقطه اشتراکی این انواع گوناگون. وقتی میایید که این انواع گوناگون حیوانات رو میخواید از همدیگر جدا کنید، بگید نوع گوسفندش غیر از نوع شتر است و نوع شترهایش به غیر از نوع انسان است، باید ببینیم که در چه نقطه از همدیگر جدا شدن. اون نقطه جداییشون رو منطق تعبیر میکند به فصل. مثلا میگه که در بین انواع حیوانات نوع اسب ها چون شیهه میکشن، ما اسمشون رو میگذاریم حیوانهای ساحل شیه کش، و در بین انواع حیوانات یک گروه هستن چون حرف میزنن ما اسمشون رو میگذاریم حیوان ناطق، یک جانوری که حرف زن است. پس در انسان در عرف منطق فصل حقیقی او را حرف زدن او تشکیل میده. این هم حیوان است مثل دیگر موجودات، اما اون نقطه امتیازش و جداییش از انواع دیگر موجودات به همی حرف زدن اوست. این تا اینجا را منطق میگد فصل انسان منطقی حرف زدن و گویا بودن اوست. اما وقتی قدم میگذارید در من انسان در عرف عرفان، فصل حقیقی انسان و موجودات باید عوض بشه. فصل حقیقی موجودات میشود وجود. در جلسات قبل عرض کردیم که منطقی بحث از وجود نداره. وقتی آمدیم در فلسفه و عرفان باید فصل ممیز، چون اصلا خود فصل، کلمه فصل یعنی جدایی، میگیم آه شما حرفتون باید قول فصل باشه، یعنی حرفتون باید مطلب رو ببره، بالاخره نظرتون رو بگید ببینیم که شما نظر خاصتون چیه. شما میگید من با دیگران در مطلب با هم شریکیم، اما در یک جا با هم دیگر فاصله داریم. وقتی سوال میکنیم این نقطه فاصله شما چیز، شما تمجمج میکنید، حرف رو نمیبرید، یا یه حرفی رو بزنید که قول شما قول فصل باشه، مطلب رو ببره، ببینیم شما در کدوم نقطه با اونها جدایی. اصلا لفظ فصل به معنای جدا کردنه. منطقی میگوید انسان رو ما از دیگر حیوانات جدا میکنیم، میگیم این حیوان، این نوع یه حساب دیگری داره غیر از حساب اون حیوانات دیگر. اون حیوانات دیگر چه اونهایی که شیهه میکشن، چه اونهایی که بهیمن خورد و خوراک دارن شبان روز، مثل گوسفندها و گاوها، اینها شبان روز فقط تنها کاری که دارن خورد و خوراک دارن، و چه حیواناتی که مثل خروس یک صدای مخصوص در میارن، و چه حیواناتی هم که مثل فاخته جیگ جیگ میکنن، یا حیوانات دیگر که به هر حال یک صفتی از اونها رو میگیریم براشون یه چیزه که او رو با انواع دیگر. بعد اینا میگه که ما همه این حیوانات رو که در ردیف هم میچینیم میبینیم که این نوع از حیوان که میگیم انسان، ایشون یه حساب دیگری، این نوع از حیوان رو از دیگران تمیز میدیم، جدا میکنیم. به چه فصلی؟ اون فاصله شما و جدا کننده شما بین این نوع و بین اون انواع دیگر حیوان چیه؟ این است که ایشون حرف میزن، ایشون حرف میزند، ایشون مینویسد، ایشون راه میرود، ایشون اختراعات دارد، ایشون هواپیماها میسازد، ایشون کامپیوتر میسازه، اما از اون حیوانات این چیزها بر نمیاد. اما از این که ایشون هم میبینه اونا هم میبینن، ایشون میشنود اونا هم میشنون، ایشون هم میخورد اونها هم میخورن، ایشون هم راه میرود اونا هم راه میرود، این آقا هم بر اساس اراده حرکت میکند اونا هم بر اساس اراده حرکت میکنند. یک بلبلی که از این شاخه میپرد به شاخه دیگر بی اختیار که نمیپرد، به اختیار و به اراده حرکت میکنه، اینها هم حرکت میکنه. فقط تنها چیزی که بین این گروه به نام جانور گویا با اون گروه جدایی انداخته، ایشون یه موجودی است که آثار وجودیش خیلی عجیبه، آدم گویاست، سخنوره، و از طرفی هم مفاهیم کلی رو میفهمه و میتونه اختراعات داشته باشه، میتونه شهرسازی کنه، که البته باز فرمودم که خود همین این امور را هم انسان در اون اوائل امر از حیوانات یاد گره. مثلا انسان وقتی دید حیوان برای خودشون بالای درخت ها لونه میسازن، ایشون هم دید نیاز به یک لونه داره، برای خودش لانه ساخت. منتها ما هر موقع این کلاغ ها رو دیدیم که لانه می سازن، لانه هاشون مشابهه،
همش بالای درخت ها مثلا مقداری چوب و آتشخال رو جمع میکنن، با یه بافت خاصی بالای درخت لانه میسازن، کلاغ امروز هم همون لانه رو میسازه، کلاغ 100 سال قبل هم همون لانه رو میسازه. اگر هزاران سال هم ما زنده بودیم میدیدیم 1000 سال قبل هم همین جور لانه میساختن که جدیدی ها میسازن. این ها یه جور حیوان هم که خیلی در پیشرفت در کارشون مشاهده نمیشه، اما این سری حیواناتی که روی دو تا پا راه میروند یک سر دو گوشن، اینها نخیر، اینها خونه سازیشون پیشرفت داره، صنعت سازیشون پیشرفت داره، غذا خوردنشون پیشرفت داره. گاو همیشه 1000 سال قبل هم اگر مردم میدیدن ایشون میرفت بیابان فقط میچرد میآمد، همین علف بود، همین چرده بود، همین برگ درخت بود و هاکذا. اما این حیوانات نه، اینا یه حیوانات مخصوصی هست. میبینید روز بروز سالاتشون خیلی دم به دم قوی تر میشه، نوع غذاهای گوناگونشون عوض میشه. از طرفی هم اون حیوانات پر میزنن، از این نقطه به اون نقطه پرواز میکنن. اینها اگر 1000 سال قبل کبوتری میدیدیم همون جور بالو پر در میاره که امروز در میاره، حرف میزنه و راه میره. اما این حیوان به نام آدم، ایشون اینجوری نه. یه روزی هواپیمایی ساخته بود خیلی مثلا کوچک، در حد یه چتر پروازی که بالای کوه وقتی که خودشو پرت میکرد با این چتر میتونست 100 متری، 200 متری، 1000 متری بره. اما امروز پیشرفت کرد، هواپیمایی میسازد که نخیر از این نقطه زمین بلند میشود، میرود در فلون قاره کذایی دیگر، آپولو میسازد، از این نقطه بلند میشه در فلون نقطه آسمان. این پیشرفته، این نوع از حیوانات. بعد منطقی میگه برای ما هیچ فرقی نمیکنه، ما هیچ شرافتی برای اینها قائل نیستیم، جز همین اندازه که اینها رو در کنار اون حیوانات دیگر قرار میدیم، ایشون یه پیشرفتهایی داره. پس فصل بین این نوع از حیوان با اون نوع و انواع دیگر حیوانات به همین است که ایشون پیشرفت‌هایی در کارش داره، اما اون حیوانات پیشرفتی نداره. حالا از یه طرف بفرمایید که سوال، این پیشرفت در این کار برای این نوع بشر و انسان چه کاری میرسه؟ حالا فرض ما هواپیما سوار میشیم، از این نقطه زمین میریم در فلون نقطه زمین. خیلی پرنده هایی هم هستن که غاره پیمایی هم کوچ میکنن، زمستان که شده با بال و پر شروع میکنن به پرواز، از این نقطه زمین میروند در اون نقطه زمین. حالا اونها هم این رفتن رو دارن، ما هم که از باب این که به قول خودمون نمیتونستیم خودمون بریم، آمدیم فکرمون رو به کار گرفتیم، یک وسیله ای ساختیم به نام هواپیما، از این نقطه رفتیم اون نقطه. این چه دلیل میشه بگیم ما بر اونها بالاتریم؟ چه دلیل میشه؟ از این نقطه این کبوت، این پرنده هم الان بلند شده رفت در فلون قاره، الان که دیگه فصل کوچه، ولی چقدر از پرنده ها فرا رسیده، از سیبری الان از یه حرکت کردن اومدن در مازندران شما. چه فرقی بین این حیوان با اون حیوانه؟ علاوه از این، بعد وقتی میریم که منطقی رو میشورانیم، میگیم آقای منطقی شما در همین حد الان فعلا اومدی یه تمیزی درست کردی. ببینید ما الان پرنده هایی داریم که در افق اعلای آسمان مشغول حرکته، بعد میبینی شکار خودش رو تو قعر دریا میبینه، از اون افق اعلای آسمان این پرنده هواپیما شروع میکنه به شیرزه زدن، میره تو قعر آب دریا، بعد اونجا اون ماهی کذایی که شکارشه رو میگیره از اونجا در میره، ایشونم میره اینجوری میخوره. و یک حیوان ناطق دیگری هم داریم که هواپیما و موشک درست میکند، از خلیج فارس بلند میشه شیرزه میزنه میره در فلون نقطه بمباران میکنه، یک عده رو برمیگرده. حالا جناب منطقی، این حیوان بالاتر یا اون حیوان؟ ببینید حالا همینجور پیش برید ببینید که ببینید این حیوان تمیزش به چیه؟ اینه که منطقی کاری به شرافت وجودی انسان نداره. اون حیوان از اون بالای آسمان می رود در قعر دریا، فوقش اینه که یک دونه ماهی رو شکار کند، بگیرد بخورد، بیچاره میخواد شکم سیر کنه. اما اینی که الان حیوان، این حیوان دیگری که از خلیج بلند میشه و با یک هواپیما میاد رو سر شلمچه و ده ها نفر را له میکنه و برمیگردد، این چه تفضلی شده که بگیم این حیوان از اون حیوان بالاتر است؟ منطقی هیچگاه بین افراد و انواع حیوانات شرافت وجودی قائل نیست. میگه این انواع، این نوع و اون نوع و اون نوع با هم در حیوانیت شریکن. فقط تنها چیزی که میخوایم بشناسیم که این نوع غیر از اون نوع است، نه اینکه این نوع بالاتر از اون نوعه. منطقی حرف از بالا و پایین نداره. فقط تنها چیزی که بگوید این نوع غیر از اون نوع هست، میاد بعضی از اوصاف این نوع رو نگاه میکند، میبینه ایشون حرف میزنه میگه ناطق. اوصاف اون رو نگاه میکنه میبینه بخور بخور داره، میگه که بهیمه. اوصاف اون دیگری رو نگاه میکنه میبینه که در درندگی قوی است، میگه سبا. اوصاف اون یکی رو نگاه میکنه میبینه در مقام حرف زدن آواز جیگ جیگ میکند، میگه که مثلا فاخته. و همینجور منطقی نمیگه این نوع بر اون نوع بالاتر است، میگه این غیر از آن است، این غیر از آن است. بعد میشورانی، زلزله میخواد بیا. حالا بیاییم در زلزله، میبینیم که اون نوع دیگر حیوانات، گاوها، گوسفندها، سگها، اینها چه بسا یک روز، دو روز، سه روز قبل از اینکه در محیطشون زلزله واقع بشه، اینها حالشون منقلبه، حال عجیبی دارن و قشنگ دارن پیشبینی میکنن که به لحظه خطر نزدیکن. چوپان میبینه که عجیب، این گوسفندا رو هرچی میخواد تو این منطقه نگه داشته باشه نمیمونن، اصلا کنده ها میخوان فرار کنه از اینجا در برن. بعد از دو سه روز که زلزله اومد، ایشون حالیش میشه که عجب، حق با گوسفندان بود. حالا این چوپان شد حیوان ناطق، اون گوسفندم شده حیوان ناهق. میگیم این بیعقل است و اون بیعقل است. بله، اون با عقل است و این بی عقله. خیلی خوب، اینی که با عقل بود چه کار کرد در منطقه من؟ اونی که بی عقل بود از منطقه در رفت. خیلی از جاها که حیوانات اهلی نیستن، اسیر دست ما نیستن، وقتی میخواد زلزله بیاد میبینید این گرگها از این منطقه در میرن اصلا و خوب خودشون نجات میدن. اما این حیوان ناطق خبر از این چیزها نداره. منطقه میگه حیوان ناطق هم هست. بله، تا اینجاشو پیش میاد. بعد میریم میبینیم خیلی چیزهای دیگر، حوادثی داریم که باز اینها در نظام عالم پیش بینی میکنن که این انسان حیوان ناطق جانور گویای دو پای یک سر دو گوش نمیتونه اون حوادث را پیش بینی کنه. از طرفی هم میاییم در کل عالم، حالا این عدد داشته باشید، شما الان در روی کره زمین 5 میلیارد آدم داری. این 5 میلیارد آدم بیش از 4 میلیاردش که مسلمان نیستن، 1 میلیارد مسلمان دارید. الان دیگه اومدیم تو عناوین، ببینیم این عناوین هم معیارن مگر؟ در بین این 1 میلیارد مسلمان بیش از 600 میلیون که اصلا شیعه هم نیستن. تازه چیزی مثلا خیلی آمار بدیم 300 میلیون شیعه داشته باشیم. بعد میایم در بین شیعه ها هم که جستجو میکنیم میبینیم که عجب، فقط اسم از ائمه بالا سرشونه، نه دزدیشون کمه، چه بسا دزدی اینها بالاتر از دزدی دیگران هم باشه، نه هرزگیشون، نه هزاران گرفتاری که دارن. هی تقلیل میدید تقلیل میدید، میبینید که در نهایت کسی باقی نمونده، میاد مسجد نمازشو میخونه، بعد وقتی در رفته نه خیر، همونی هست که هست، باید بر علیه همدیگر نقشه که بکشن که میکشن، باید پشت سر همدیگر چاله که بکنن که میکنن، هر کاری که از دستشون برمیاد هم که میکنن. بعد فقط تنها چیزی که هست روزه است، اونم که عرض کردیم اگه یه مقدار بدونن آبرویشون در خطر نیست، یه مقدار خلق و خوب و آباب و اجدادی و امثال اینها اگر نبود معلوم نیست. این حالا میاد در بین اینها میبینید که همین انسان‌های ناطق و حیوان‌های ناطق منطقی، یه عده‌شون که مسلمان نیستن، تعدادی هم که مسلمان شیعه نیستن، اونایی هم که شیعن اهل عمل پیدا نمیشه. هر چه که جلوتر میروید میبینید که این انسان منطقی باز در ردیف همون حیوانات دیگر علاوه از این کار به جای میرسه که انسان منطقی هرچی که پیشرفت میکنه میبینید پیشرفت آی او طبیعت رو به هم میزنن، اما حیوانات دیگر انواع هیچگاه نظام طبیعت رو به هم نمیزنن، چون با متن طبیعت زندگی میکنن، موفقن، خیلی اطلاعات دارن، خیلی حقایق براشون مکشوفه و به ظاهر ما اونها رو بی فهم و بی عقل میدانیم، میبینیم خیلی از ادراکات اونها دارن که ما در ادراکات از اونها عقبیم. ما با این دو دست و پا و با این چه اینقدر هنری که داریم، بعد میبینید که این گنجش یک لانه ای ساخته با همین منقارش، با همون چنگ پایش. وقتی اون ظرافت در لانه سازی او رو نگاه میکنیم، میبینید تمام نقاشان انسان با این فکر، با این سعه آثاری که دارن در مقابل او که واقع میشون، میبینن ظریفکاری های او دقیق تره. بله، شما همین لانه سازی حیوانات رو ببینید که چه ظرافتکاری هایی هم دارن. اینقدر انسان باید تجربه بکنه تا بداند که چجوری باید یه خونهی بسازد که در مقابل زلزله بتونه دوام بیاره، اما حیوانات رو میبینیم که در خانه سازی اصلا تجربه هم نمیخوان. یه نکته اینجا دقیقه و اون نکته اینه که حیوانات هر کاری که انجام میدن چون مطابق با طبع نظام هستی است، هیچ تجربه هم نمیخوان. پیشرفت انسان در این است که میخواد تجربه کنه تا ببینه بهترین نوعش چیه. اینه که تازه میبینیم انسان در صنعت، در غیر صنعت پیشرفتم دارد، این دلیل بر شرافت وجودی او بر دیگران نیست، این دلیل بر نقص انسان. میخواد اینقدر تجربه بکنن تا ببیند بهترین نوعش کدام. اما حیوانات هیچ تجربه نمیخوان. مرغ رو میبینی چند تا جوجه بزرگ کرده، به محض اینکه این جوجه ها یه چیزکی حالیشون شده، میبینه همون روشی رو که مرغ درشت داره اینا هم دارن، تجربه نمیخواد. مادرم براش حرفی نمیزنه، فقط یه چند روزی گرد این مادرش که میگرده، حالات مادر رو میبینه، مطلب رو میگیره. تازه بره به دنیا میاد. شما الان یه بچه شیرخواری رو از دست یه مادری بگیرید، این بچه شیرخوار رو ببرید در دامن یه مادر دیگری، میبینید او اصلا مادر خودش رو نمیشناسه که. او باید اینقدر در دامن این مادر باشه تا یه چیزکی بزرگ بشه، چشم و گوش باز کنه. وقتی به چهره مادر نگاه میکند، در بین چند تا زن میبینید فرار میکنه، به طرف ایشون میره. اما گوسفند بره امروز به دنیا آمده، همین امروز ظهر میبینید مادرش رو پیدا میکنه در بین 200 گوسفند. حالا ببینید که ما چه مقدار مگه میتونیم نسبت به اونها تفضل وجودی داشته باشیم. و از طرفی هم پیشرفت های ما همیشه هم در طبیعت نظام هستی ضربه زدنه. بشر ضرباتی که امروز این انسان حیوان ناطق منطقی دارد به طبیعت و به حیوانات و به کره زمین و به فضا و به جو و به هسته مرکزی زمین و به لایه اوزون و بمثالین ها دارد وارد می آورد، خداییش یک حیوانی همچین ضررهایی رو به وجود آورده؟ بعد می بینیم عجیب، حیوانات نه تنها ضرری به حال عالم ندارن، بلکه برای بقای نظام هستی وجودشون ضروری است. شما میخواید اگه یه سوسک رو بردارید تو اون منطقه‌ای که سوسک خیز است، اسراری در اون منطقه است که نیازمند به وجود این سوسکه. اگه بخواید مطلقا وجودش رو از اون منطقه بردارید، یه نقصی وارد میشه، یه خللی وارد میشه. اونچنان وجودشون در طبیعت لازم و ضروریه که نمیشه وجود سوسک رو برداشت، نمیشه وجود مورچه رو برداشت. چرا؟ برای اینکه تو متن طبیعتن، مطابق با اون بافت طبیعیشون هم مشغول کارن. اما ضرری که حیوان ناطق امروز دارد در جهان وارد میکنه، این ضرر رو کدوم نوع حیوان داره وارد میکنه؟ درسته یه دوربین درست کرده چهار تا کهکشان ها رو شناسایی کرد، قبول داریم که دو تا آپولو ساخته چهار تا ستاره رو هم شناسایی کرد، نتیجه خودش رو چه کار کرده؟ اون چه که تحقیقات کرد در خودش چه اثری گذاشت؟ آیا واقعا اثر وجودیش نسبت به جامعه بشری خوب شده؟ یعنی انسان بشر امروزی راحت زندگی می کند از بشر دیروزی؟ از بشر 500 سال قبل؟ عمر بشر امروزی با این همه پیشرفت های علمی کذایی دراستر شده از بشر 100 سال قبل؟ بشر 100 سال قبل که سنشون از 150 تا 200 و امثال اینا هم که می رسید، اما بشر امروزی با این همه پیشرفت های کذایی که سن داره به 60 سال و 70 سال بم میشه که گفتن جوجه رو با دادن پاییز بشماره. اگر هنر اینه که پاییز شمرده شد و جاموند و بقامان، درسته، شما نتیجه پیشرفت علمی بشر رو ببینید. این چه نتیجه داره؟ افغانستان جنگ، پاکستان جنگ، در تمام نقاط جهان جنگ، این ابرقدرت با اون ابرقدرت جنگه. فقط پوز این است که انسان توانست مثلا فرض موشک درست کنه یا هواپیما یا پیشرفت کذایی. در علم طب هم که برز سندیم، بله، هرچه پیشرفتم بکنم مجبورم برگردم، هیچ راهی ندارم. این بحث ها به معنای این نیست که آدم مانع پیشرفت بشر بشه. اگر بشر توانست پیشرفت صنعتی بکند مطابق با طبع عالم، اون وقت هنر کرده، نه اینکه بشر پیشرفت صنعت بکند بر علیه طبیعت عالم. وقتی بین بشر و بین طبیعت نظام هستی جنگ وجود آمد، چون انسان یک جزئی از طبیعت است، قهرن مغلوب طبیعت میشه. هیچگاه طبیعت به بشر اجازه نمیدهد تا اینکه او بخواهد بر طبیعت غلبه کنه. طبیعت انسان منطقی رو عرض میکنم، بله، انسان عرفانی هم بر طبیعت حاکم میشه، هم بر کل نظام هستی حاکم میشه، تصرف در کل عالم هم میتواند بکند، اما هرگز طبع نظام هستی رو به هم نمیده. اگر هم یه چند بار معجزه‌ای به وجود آمده، این معجزه مطابق با طبع انبیا و ائمه نیست. اصلا ائمه طبیعتشون در این نیست که با معجزه کار کنن، ولذا وقتی از انبیا معجزه میخواستن بر انبیا سخت میگذشت، میگفتن درسته که ما اونقدر پیشرفت کردیم بر کل نظام عالم و عوالم وجودی حاکمیم، اما چیکار داریم دست به طبیعت نظام عالم بزنیم؟ ولی بشر امروز به محض اینکه یک دست پایی کرد، یه چیزی رو کشف کرد، بلا فاصله همون چیز رو در ضرر نظام بشری مشغول کار میشه. ببینید یک چیز از انبیا ساخته شده بر ضرر بشر باشه، تاریخ رو مطالعه بفرمایید، ائمه مگه دست تصرف در نظام هستی نداشتن؟ فکر امام صادق نبود که مثلا بیاد آپولو بسازه؟ خب نه، امام صادق از جناب نوح کمتر است. وقتی نوح صنعت کشتی سازی داره، اون هم کشتی که تمام زمین رو هم آب بگیرد، این کشتی بتواند خودش رو در این آب متلاطم کذایی حفظ کنه، این معلوم میشه که صنعت جناب نوح در کشتی سازی با دست خالی چقدر پیشرفته بود. شما الان به امریکایی‌ها بگید با دست خالی بدون اینکه هیچ آلات و ابزار داشته باشید یه کشتی بسازید که اگر زمین رو آب گرفت شما بتونید با کشتی بالا بروید، حالا هنرشون ببینید چقدر. اینقدر آلات و ادوات و وسایل و کامپیوتر و چه دارن که با تمسک به این آلات و ادوات تونستن ناو بسازن، اون هم ناوی که در دریا وقتی متلاطم بشه کذا به کذا. نه خیر، با دست خالی. جناب نوح سلام الله علیه شروع کرد با همین دست خالی، یه مقدار چوب و بله میخ و آهن اینا رو گرفته داره به هم دیگه، بعد که دیگه میخم دیدن داره دیگه. تاریخ رو مطالعه کردید که چند ده سال گذشته که تا جناب حضرت نوح این کشتی رو بسازه، یا چقدر طول کشیده، هرچه، اونم با دست خالی. صنعت کشتی سازی رو برای اولین بار ابداع میکنه، اما اولین بار که ابداع میکند کاری رو با این کشتی انجام میدهد که اگر بشر روزی بخواهد این زمین رو آب فرا بگیرد، ایشون باید با هزاران سال تجربه صنعت کشتی سازی کشتی بسازه روی آب راه بره. امام صادق نمیتونست یه همچی کشتی بسازه؟ ارسطو میتواند جام جم بسازد که نیروی اطلاعاتی باشه که کل نظام هستی همه جا رو شناسایی کنن، کل زمین رو شناسایی کنن؟ امام صادق از ارسطو پایین تره؟ یا فرمودن اینها دیگه اموری نیست ما وقت خودمونو برای اینها بگذاریم، این مال حیوانات ناطقه، حیوانات ناطق خودشون این کارها رو میکنن، انسان قرآنی کار دیگری داره. حالا حیوان ناطق هر کاری که میکنن، حیوان ناطق که دیگه میگیم یعنی همین انسانی که امروز معروفه، همین انسانی که میگیم آقا ایران توش انسانه، عراق توش انسانه، امریکا هم توش آدمن، 5 میلیارد آدم داریم، الان دیگه اون بحثو میکنیم دیگه خیلی ریز نمیشه. این حیوان ناطق هر چه پیشرفت میکند به وسیله پیشرفت تجربیات گیر میاره، از طریق تجربیاتش دست تصرفش در طبیعت بیشتر میشه و چون اهل تصرفم هست دم به دم در طبیعت در حال پیشروی است. برمیگردن آقا باز جنگل ها رو احیا کنید، یک کاری رو ببینید که انسان قرآنی بکند بعد بیاد پشیمون بشه بگه دوباره بریم باز احیاش کنیم، راه نداره اصلا، هیچ راه نداره. در سرنوشت انبیا و ائمه نگاه بفرمایید که یک کاری رو پیغمبری انجام داده باشه بعد در تجربه اون کار ببینه که عجیب بد در آمده، خب برگردیم دوباره بریم به دامن طبیعت، امکان نداره، این راه نداره اصلا. حالا انسان ناطق، حیوان ناطق که همین انسان رو میگیم، این انسان جزئی از عالم است و فقط تصرفی که پیدا میکند فوقش بخواهد تصرف پیدا بکند در عالم ماده است، اونم در بخشی از عالم ماده، مثل در زمین و در فضا و در بعضی از مثلا ستارگان و کذا و کذا. بعد زود میبینید که این انسانه، انسان ناطق، حیوان ناطق، یکی از انواع حیوانات، زود طولی نمی کشد که محکوم و مغلوب طبیعت می شود، به شکست می خورد، بعد دوباره باز کار را از نو شروع کنه. شما فکر نفرمایید که صنعت امروز خیلی پیشرفته است. صنعت در عصر جناب سلیمان پیغمبر میگن هنوز نمونه نداره در تاریخ بشر. اون چنان در عصر حضرت سلیمان صنعت در بین مردم پیشرفت کرد که هنوز که هنوز است نمونه مثل او برای ما نیامده. بعد حوادث روزگار میاد، طبیعت میاد، کل صنعت همه رو بلع میکند، یک زلزله آمده ده ها ساختمون های ساخته شده کذایی همه رو بلع کرده، بله، یک زلزله میاد ده ها سد کذایی رو در هم میریزه. یک برنامه طبیعت میبینید که اون برنامه رتق و فتق رو که به عرض رسوندیم، ستاره های ثوابت یه حرکتی میکنن به طرف معدل النهار به دایره خط استوا، بعد میبینید که آب میاد روی کره زمین رو میگیره، بساط این بشر رو جمع کرد، آقای حیوان ناطق برو دنبال کارت. اما هیچگاه انسان در عرف عرفان محکوم نظام طبیعت نیست، بلکه حاکم بر عالم طبیعته و چون حاکم است خودش رو با نظام هستی تطبیق میده. میگه عالم و آدم که با هم جنگ ندارن، هر دو معلول یه حقیقتن. این حیوان ناطق منطقی است که با عالم میجنگه، محیط زیست رو خراب میکنه، لایه اوزون رو دچار حادثه سنگین میکنه، تمام نوع بشر همه رو داره در مخاطره میاندازه. این پیشرفت بشر انسان منطقی. اما این انسان منطقی رو هم نظام هستی چون یک جزئی است از عالم، ببینید همون جوری که اطبا میفرمان اگر یک میکروبی از ناحیه دهن یا از جاهای دیگر بدن وارد در کشور وجود بدن بره، چقدر سربازان در بدنن برای مقابله با او، که آقا یک نامحرم وارد بدن شد، تمام همتشون رو در این میگذارن تا این یک نامحرم ریشه‌کن بشه. بله، منتها گهگاهی میشه که این یک نامحرم میتونه این اعضا را و این سربازان را و این پاسبونها را از پادر بیاره. نظام هستی چون یک نظام بی نهایت است، هیچ نامحرمی نمیتواند عالم را از پادر بیاره، اینو بدونید، هیچ نامحرمی نمیتونه نظام هستی را از پادر بیاره. از طرفی هم نظام عالم یک مزاج داره و اون مزاجش مزاج طهارته، طهارت، طهارت لباس، طهارت بدن، طهارت حواس، طهارت خیال، طهارت وهم، طهارت عقل، طهارت قلب، طهارت روح، طهارت سر، که در رساله وحدت از دیدگاه حکیم عارف نگاه می‌فرمایید. چون نظام هستی یک نظامی است پاک پاک، در هیچ جای نظام آلودگی مشاهده نمی کنه. در هیچ نظام موجودی از موجودات نظام عالم آلودگی تکوینی مشاهده نمی کنی. نفرمایی سگ نجس، خنزیر نجس، چس، اینها نجس تشریعیه، نجس تکوینی نیست، نجس تشریعیه. روشنه دیگه، وارد این بحث نشیم، طول میکشه. این نظام هستی طبعش یه طبع صافیه، زلالیه. حیوان ناطق یک مقداری که پیشرفت کرد، چون فکر او قوی تر از حیوانهای دیگره، عقل او قوی تر است از ادراک و عقل دیگر موجوداته، تصرف او نسبت به موجودات دیگر بیشتره، چون میاد این عالم رو آلوده میکنه، لذاست تمام سربازان نظام هستی همه به جنگ انسان ناطق میان. بله، همه به جنگ این حیوان ناطق میان. ولذا عالم به جنگ حیوانات نمیره، حیوانات دیگر، اما به جنگ این حیوان ناطق میاد. ولذا قیامت جنگ با حیوان ناطق. انبیا قیامت دارن؟ نه، اون قیامتی که شما در ذهنتون انبیا ندارن. ائمه قیامت دارن؟ نه، اونی که امیرالمومنین فرمود لو کش فلقتال لما از دست و یقینا، ما نیاز نداریم که قیامت برپا بشه. که این من و تو هستیم که تا یه وقتی یه کسی به ما بد کرد میگه حواله میدیم به قیامت، انشاءالله اونجا کار میرسیم. اما دیگری که حواله به قیامت نمیده، که میگه مار هست مار باید بگذر، این که حواله نداره. که گرگ هست گرگ باید بدرد، این که حواله نداره. که ولذا جناب سید الشهدا حواله به قیامت هم نمیده، اصلا کاری نداره به یزید. که این حرف من و شماست که بگیم حالا قیامت که شده جناب سید الشهدا بد بیاد چه کنه. بله، این کلمه قیامتی که ما میبینیم، این سرش اینه که این بشر کارهایی انجام میدهد که نظام هستی به جنگ او میآید، و چون این جزئی از اجزاء نظام هستی است، ولذا مغلوب عالم میشه. وقتی مغلوب عالم شد میگیم قیامت انسان برقرار شده. ولذا قیامت برای جنگ با حیوان ناطقه. حالا سؤال، حدیث فرمود اگر همه شما حب علی رو در دل داشتید ما جهنم رو خلق نمی کردید، یعنی قیامت برداشته میشد. این حدیث همه کد دیگه. بله، یعنی اگر همه شما انسانی بودید، علوی، انسان محمدی، انسان موسوی، انسان باغری، انسان صادقی، انسان مهدوی، اگر این بودید قیامت برای چی آخه؟ آخه چرا قیامت بیاری؟ با کی بجنگیم؟ این جنگ قیامت که پیغمبر می‌فرماید 10 گروه از امت منند که اینها با شکل روباه میآیند، با شکل سگ میآیند، به شکل فلان میآیند، به شکل فلان. اگر تمام امت پیغمبر همه به شکل امیرالمؤمنین بودند که قیامت برای چی برپا بشه اصلا؟ این نظام هستی هست که هست، پاکه، هیچ موقع پاک به هم نمیخوره، این رو بدونید. طهارت باقیه، نجاست رفتنیه. شما یه جا بفرمایید که طهارت رو ازاله کنید، طهارت ازاله نمیشه، اما نجاست رو فرمودن ازاله کنید، نجس رو پاک کنید. اما نمیشه گفت که آقا پاک رو ازاله کنید که دیگه پاک نباشه. نمیشه پاک رو ازاله کنید. طهارت ذاتی نظام هستی است. طهارت ذاتی نظام هستیه. در به غیر از این حیوان ناطق طهارت ذاتی تمام موجوداته. نباتات طاهرن یا نجسن؟ همه پاکن. این طهارتشون بالعرس است یا به ذات؟ اینا اصلا ذاتن طاهر خلق شدن. حیوانات نجسن یا پاکن؟ پاکن، اما طهارتشون از بیرون نیست. همون موقعی که نظام هستی اینها رو خلق میکند، پاکشون خلق میکند. انسان چطور؟ این یعنی حیوان ناطق. آره، انسان که میگیم هنوز انسان عرفانی نیومده. این انسان در عرف منطق که حیوان ناطق است، ایشون چطور؟ ایشون رو هم خدا فرمود ما طاهر آفریدیم، اما مخلوط میکنه. این اولی که طهارته، این رو میگن طبیعت اولا. وقتی که رو به طرف نجاسات میشه، میشه طبیعت ثانوی. چون به اختیار خودش رو آلوده میکنه، اون آلودگی اختیاری اون متن ذات او میشود، اون وقت متن ذات او میشود نجس. حالا که متن ذات او شد نجس، نظام هستی به جنگ نجس ذاتی میآیند. میگن این نجس رو درستش کنیم، این نجس باید پاک بشه. لذا زمین جهنم میشه، آفتاب جهنم میشه، آسمان جهنم میشه، کل نظام هستی برای شخص جهنمه. اینو باید ما تطهیرش کنیم. حالا میگیم که بله، حالا طرف مرده، اینو برزخ دارن، قبر میفشارد، بهشتش میبرن، جهنمش میبرن، جهنم تطهیر میکنن. این یعنی چه؟ یعنی خود نظام هستی به جنگ ما میاد، خود عالم به جنگ ما میاد. بعد میبیند که تا او رو پاکش نکنن هم ول نمیکنن. حالا میگیم در روایات آیات میگیم اینقدر باید در جهنم بمونه، بمونه تا که تا پاک بشه. وقتی پاک شده بهش میگن حالا این نظام هستی که یک پارچه پاکه، حالا تشید بیا باز در نظام هستی زندگی کن. که اون بهشت همین نظام هستی است، اما الان اول که پاک بود با یک دید ابتدایی به عالم نگاه میکرد، بعد وقتی که نجس شد، آلوده شد، با یک دید کجی به عالم نگاه میکنه. وقتی عالم به جنگ او آمد، قیامتش رو برقرار کرد، او رو تطهیرش کرد، حالا میبیند که عجب، ما با این عالم باید باشیم تا بقای ابدی داشته باشیم. از اون به بعد هست که هست که هست بهشتی دیگه، یه بهشت و یه جهنم، اونها نه، اونطوری جدا نه. نگاه بفرمایید رساله آغاز و انجام که 22 فصل داره، یک فصل در مورد زمان و مکان جهنمه. پس انسان منطقی نجس میشه، بی‌طهارت میشه، ناپاک میشه، ولذا آقا در الهی نام فرمودن الهی تو پاک آفریده ای، ما آلودش کردیم. حالا که ما آلودش کردیم، یعنی این انسان منطقی آلودش کرد. انسان منطقی که میتونه آیت الله بشود یا نه؟ بله میتونه بشه. میتونه دکتر بشود؟ بله. میتونه که سفینه هم بسازد؟ بله. انسان منطقی میتونه این کارها رو بکنه، همه اینا رو میکنه. اما میتونه تمام اینها رو بکند و بازم ناپاک باشه؟ بله بله، تطهیر نداره، خودشو بد میسازه. بله آقا، در دفتر دل یه جایی داشتن دیگه، فرمودن علوم رسمی، علوم رسمی نعمت اوست، ولی بی سوز عشقش نعمت اوست. علوم رسمی هر چی آدم پیشرفت بکنه، حتی عرفان نظری هم بخونه، چه فایده؟ عرفان نظری بخونه که خودش رو آدم نکند، خود چه فایده؟ کتاب رو خونده، پیش یه استادی رفته، چهار تا کلمه یاد گرفته، چه نتیجه؟ او هنوز انسان در عرف عرفان نشده. نخیر، انسان در عرف عرفان فقط با عرفان عملی میشه، که حالا میرسیم. پس تا اینجا رو هم بیایید، انسان در اصطلاح منطق تا عرفان نظری هم میره. اگر بعد از عرفان نظری مصمم شد، خوب آمد ایستاد پای کار، خودش رو تحویل استاد داد، اگر حقیقتا در مسیر عمل اون چرا که خوند در جانش پیاده کرد که این ناپاکی ها رو بیرون بریزد، خودش رو تطهیر کند، میشود انسان الهی. اما اگر خودش رو تطهیر نکرد، آسمون ها برود، همون حیوان ناطق، مرجع تقلید هم بشود، همون حیوان ناطق. تازه هر چه پیشرفتم که بکند، اون حیوانات دیگر بیچاره ها خیلی از جنبه فکری و علمی و قلمی و نوشتن و خوندن پیشرفتی نکردن، اما اونها چون پاک ذاتی هن، هرگز ذاتشون رو نجس ذاتی نمی کنن، اونها هیچگاه نسلشون منقرض نمیشه. اصلا نظام هستی هست که هست، آسمون که پاک، آفتاب که پاک، ستاره ها که پاکن. معنا ندارد که نظام هستی رو عالم خدا از بین ببره. چرا از بین ببرد؟ پاک آفریده یا آلوده؟ خوب آفریده یا بد؟ خوب باقی یا فناپذیره؟ خوبی باقی است یا از بین میره؟ خوبی بد. ولذا اسم خدا رو میفرمایند خوب. خوب رو ما میگیم فارسی خوب، عربی میگیم خیر، نه؟ اسم خدا هست خیر، هر کجا خیر است باقی. این اسم نظام هستی هست خیر. نظام هستی چون خیر است باقی، هر موجودی که خیر است باقیه، هر موجودی که طاهر است پاک است باقیه، هر موجودی که شر باشد، منتها شر به اون معنایی که انشاءالله در معرفت نفس حرفشو پیاده میکنیم و خیلی حرف هنوز مونده، هر موجودی که شر شده زوال پیدا میکنه، هر موجودی هم که ناپاک و نجس شده زایل میشه. انسان منطقی چون نجس میشود زایل میشه، یعنی زایل میشه، او رو باید اونقدر با نجاستش مقابله کنن تا پاکش کنن. ولی زو عزیزان من تمام از دم از جهنم در میره، از جهنم در میره، منتها نفرمایید که پس حالا اگر این شده ولی خب از صدومینا از جهنم، منتها تا در برم پدر در میاره. اون یک روزش 50,000 سال جنبه تمثیل تازه، ولی که اگر بخواد 50,000 سال بمونه چیه؟ حالا صدام چقدر مونده در روی کره زمین؟ بله؟ مثلا مون 50 سال. 50 سال رو شما ضریبش بفرمایید به ثانیه و دقیقه، به اندازه ثانیه هم او رو عذابش بکنن خوبه. باز بیشتر میخوایید آخه مگه؟ چقدر شما میخوایید؟ آقا اگه همین صدام رو بیارم پیش من و شما، این رو هی سرش رو ببرن باز دوباره زنده کنن، ببرن زنده کنن، ببرن زنده کنن، بعید نیست که بعد از 10 باری 100 باری فوقش 1,000 باری همه دلشون میسوزه، میگن آقا ما دیگه داریم پاره میشی ول کنیم. شما میخواهید که خدا همینجور الالعبر؟ بله. تفکر بفرمایید در حرفا، فکر بشید. میبینید الان یک کسی بد میکنه به دیگری، ایشون همچین حقد و کینه و فلان و فلان داره، میگه آقا گیرش باید بیارم. بله. بعد همون آقا رو یکی دیگر گیر بیاره، هی کتکش بزنن دوباره سالمش کنن، هی کتک بزنن سالم کنن، همین آقای عقده‌ای میگه آقا دلم سوخته، من دارم میمیرم، من خودم زجر میکشم. بعد کاری میشه در قیامت؟ شما زجر میکشید به خدا، میگید آقا ما دیگه مدعی نیستیم، بیارید، خسته شدیم، نمیشه ببینیم اینو، اینو خیلی زجر میزنم. این طوری نیست فکر میفرمایید. و تازه اگر اونها بر علیه ما ادعا هم نکنن، بله، برای اینکه صدام یه یوزپلنگی بود که این همه مردم به کمال رسیدن. این حالا اینجا رو وارد خیلی نشیم، الان این خودش یک وادیه، برید توش ببینید چه خبره هاست. پس انسان منطقی آلوده میشه، قیامت به جنگ او میاد که تا پاکش بکنن. چرا این طوری قیامت به جنگش میاد؟ برای اینکه انسان منطقی جزئی از نظام هستی است، یه چیزکی دست تصرفی در عالم پیدا کرد، بیجا در عالم تصرف کرد، عالم وقتی میبینه که ایشون بیجا به جنگ عالم آمد، عالم هم به جنگش میاد. بله، این یک. اما انسان الهی چطور؟ انسان الهی در کل نظام هستی حاکم. حضرت بقیت الله ما قائلیم که ولایت دارد و سریان دارد در کل موجودات، در همه جا حاکمه. اما بین عالم و آدم انسان عرفانی و قرآنی تطابقه. این لطف بفرمایید معاصر جلد 1 رو که گرفتید یه جایی داریم به نام تطابق عالم و آدم. انسان حقیقی مطابق با نظام هستی است. گاهی به خاطر انسان منطقی که نمیخواد گوش به حرف انسان حقیقی بدهد، این انسان منطقی دوپا، همینی که حیوان ناطقه، همینی که هرچی میخوان هدایتش کنن نمیشه، میاد به انسان عرفانی میگه که تو که اینقدر ادعا میکنی که انسان کذایی به کذایی هستی، میتونی ماه رو دوتا شقه کنی؟ میگه بله. بعد انسان الهی عرشی به اذن حقیقت نظام هستی به ماه میگوید من بنا ندارم در تو دخل تصرف بیجا کنم، اما برای اینکه این انسان‌های حیوان ناطق منطقی را هدایت کنیم، شما اجازه بدید ما یه تصرفی در شما میکنیم، بعد دوباره باز برمیگردی به اون طبعت، بعد میبینید به دلایل فلسفی معجزه خلاف طبع نظام عالم نیست، بلکه مطابق با طبع عالمه. معجزه مطابق با طبع عالمه. حالا چطور مطابق با طبعه؟ اون دلیل میخواد، حالا اونجا رها کنیم. ولذا انسان الهی هم در عالم تصرف میکند، اما هیچ موقع نظم نظام هستی رو در هم نمیریزه، هیچ موقع بین او و بین عالم که تطابق است، تطابق رو از بین نمیبره. ولذا امام مجتبی و امام رضا فرمود تا ما رو نکشن ما نمیمیریم. سؤال: اگر انبیا را ائمه را نمی کشتن، زهر نمی دادن، آیا انبیا و ائمه می مردن؟ نخیر، نخیر. انبیا و ائمه مرگ به این معنا ندارن. اینی که میبینید علی امام عسکری زهر، اون یکی زهر خورده، اون یکی رو کشتن، اون یکی رو زهر دادن، در یک روز 72 پیغمبر خدا رو در همین بیت المقدس سر بریدن. اگر این نباشه چرا؟ برای اینکه اینها انسان قرآنی هن و انسان قرآنی پاکه. لفظ استغفار رو بارها نگاه بفرمایید، انسانی قرآنی بشوید که پاک باشید که لا یمسه الا المطهرون. ولذا انسان عرفانی چون پاک محض است، تمام موجودات نظام هستی همه پاکن یا نه؟ همه میخوان ایشون رو مسح کنن، حتی حیوانات مادی هم اینها رو مسح میکنن، حتی درندگان هم انسان عرفانی رو مسح میکنن. بله، جناب امام عسکری بود، امام علی نقی بود، کدوم یکی از این دو بزرگوار را گذاشتن در درون یک چاهی با یک بله گرگی، و دیدن گرگ در مقابل آقا متواضع، میگه این انسان انسان الهیه، انسان قرآنیه، لا یمسه الا المطهرون، من هم که طبیعتا پاک آفریده شدم میخوام ایشونو مستش کنم، اینو مستش میکنم. این لا یمسه الا المطهرون مال انسان قرآنی است. هر کی انسان قرآنی شده نظام عالم پاک شد، ذاتاً پاک بود. تمام موجودات، انواع حیوانات، گاو و گوسفند و گرگ و پلنگ و خرس و هر چی میخواید حساب بفرمایید، همه پاکن. چون پاکن اینها همه این پاک را مسح میکنن. انسان الهی عرفانی قرآنی هم چون پاک از شرافت وجودی داره، و علم آدم الاسماء کلها، گرگ اسم الله، پلنگ اسم الله، حیوان ناهق اسم الله، تمام حیوانات همه اسماء الله هن. بعد می فرمایید اسم الله، اسماء الله یعنی کل موجودات نظام هستی. بعد این انسان کامل هم به تمام موجودات نظام هستی آگاه است و تطابق دارن با هم دیگر. ولذا تا انسان کامل باقیه، عالم باقی و برقراره. کی میاد این عالم رو به هم میزنه؟ فقط این انسان دوپای منطقی، این شورای قاضی میشه مجتهد. حالا بیایم در کربلا ببینید انسان عرفانی کیه؟ سید الشهدا با 72. انسان منطقی حیوان ناطق چطور؟ شورای قاضی داریم، مجتهد فتوی دهنده. شمر داریم، کشنده کذایی. عمر سعد داریم، پسر آخوند. بعد نماز شب خون داریم، نماز خون داریم، روزه بگیر داریم، ابن ملجم داریم که صدای قرآن او. حالا حیوانات ناطق رو ببینی، تمام این حیوانات ناطق جمع شدن. حالا ببینی کاری که حیوان ناطق میکنه چیه. شما دیدید در طول نظام هستی که یک حیوان غیر ناطق یک پیغمبر خدایی رو بخوره، بهش حمله کنه، یه چنگی بزنه، زخمی بکنه؟ دیدی؟ این همه حیوانات ناطق را حیوانات غیر ناطق میخورن. بله، خیلی از مردم رو گرگا خوردن. بله، خب این هم مثل ما حیوانه دیگه، من میخوام شکم پر کنم. چطور میشه که اینها سر ما رو میبرند و میخورن، حق دارند، و ما حالا یه وقتی گرسنه شدیم حمله کردیم یه دو تا حیوان ناطق هم خوردیم؟ که بد نیست که. بعد حالا داد ما در میاد آقا حیوانات وجودشون شره چون یه دو تا حیوان ناطق هم خوردن. خب حیوان ناطق که صبح تا غروب در هر شهری هزاران گوسفند رو میخورن، چطور اینا حق دارن؟ او حیوان بیچاره نباید شکم سیر کنه؟ حالا شما بگید کدوم امامی را، کدوم پیغمبری را، کدوم انسان قرآنی را یه حیوان غیر ناطق آمده ای را کشته باشه، چنگ زده باشه؟ بله، کدوم داری؟ یک نمونه نداری. اما حالا بیایم در حیوان ناطق، در این حیوان یکی حیوان ناطق در عصر امام مجتبی کی؟ بله، از پدر خانمش گرفته، از زنش گرفته، تا تمام دوروریای مسجدی، صف اول نماز جماعتی گرفته تا اون شرابخورها، همه حیوانات ناطق جمع شدن تشنه خون یک انسان عرفانی هست. درست؟ حالا خطری که حیوان ناطق داره اینه، هیچ حیوانی، هیچ موجودی، هیچ زلزله‌ای، هیچ چیزی در نظام عالم به حیوان عرفانی ضربه نمیزنه. یک جا در قرآن داری که یک انسان عرفانی طعمه یک حیوان غیر ناطق شد به نام ماهی دریا. بعد چه کار کرد با اون؟ بله خوب قشنگ همونجا رو قرار داد دارالسلام، شکم ماهی شده دارالسلام جناب یونس. بعد اونجا اتفاقا آقایان خیلی این ماهی به حضرت یونس لطف کرد. چرا؟ برای اینکه حضرت یونس از این حیوانات ناطق منطقی سر خیابون چیز فهمی هیچی نفهم خسته شده. این حیوان ناهه گفت آقا بیا برو تو خلوتخانه سر من هر چی میخوای دعا کن. آقا ایشون رفت تو اون خلوتخانه، بعضی از روایات داره ایشون 40,000 سال در اون شکم بود و مثل این که اونجا خوشش آمد، به الله اگه اراده میکرد که در بیاد در میان. بله اینا همه اسرار روایات. بعد میگن که 40,000 سال در شکم ماهی بود، چون شما دیگه در طول تاریخ انبیا قرار شد سرنوشتشون برای انسان به عنوان یک درسی باشه. بعد جناب حضرت یوسف در این 40,000 سال هر روزی که برمیخواست، یعنی چه؟ این 40,000 سال این روز برمیخواست یعنی چی؟ 40,000 بار میگفت لا اله الا انت. عجب خلوت خانه‌ای درست کرده. آقا من شما الان میمیریم تا یه خونه خلوتی پیدا کنیم تاریکی که دیگه حواس از همه جا از این حیوانات ناطق سر خیابانی آسوده بشین. بعد این ماهی به جناب یونس فرمود آقا تقدیم شما بفرمایید، اینجا جایش، هر چی میخواهی آن چه دل تنگت میخواهد بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجو بگو، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فقط تنها خطری که عالم رو تهدید میکند خطر حیوان ناطق. از این ور میاد هی این ضربه میزنه اون ضربه میزنه، میبینه عالم رو نمیتونه به هم بزنه. حالا میاد بلا به جان انسانهای الهی میشه، میاد کربلا جناب سید الشهدا رو بکشه که عالم رو از بین ببره. یه وقتی میبینه امام زین العابدین آمده نمیگذاری. بله امیدواریم انشاءالله به اسرار قرآن پی ببری، خداوند ما رو با حقایق قرآن آشنا کنه و از شر این حیوانهای ناطق رها بفرمایه و ما رو هم از مرحله حیوان ناطق به انسان در عرف عرفان ارتقاء وجودی بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.